بسم الله الرحمن الرحیم. عرض سلام و ادب خدمت شما ادب دوستان گرامی، وقتتون بخیر باشه انشاءالله. طاعات و عباداتتون قبول درگاه حق تعالی. جناب مولوی در داستان اون پادشاه جهود اشاره لطیف، ظریف و دقیقی داشتن به عنصر نفوذ در بین انسان‌ها، مخصوصاً با هدف از بین بردن ادیان. در لابلای این داستان اشاره ای هم به عامل نفوذی درونی یعنی نفس داشتند و برای اینکه این موضوع رو به زیبایی مطرح کنند، داستان پادشاه جهودی که با مسیحی ها دشمن بود و کینه مسیحیت رو به دل داشت مطرح کرد. پادشاهی که مسیحیان رو از روی کینه میکشت و بیان هم میکرد که این کار رو قربتاً الالله انجام میدهم. یعنی گاهی انسان به جایی میرسد چنان دچار جمود فکری میشود که برای رضای خدا دیگران را میکشد، اون هم با اون شکل. جناب مولانا برای اون عامل نفوذی از وزیری که در خدمت پادشاه بود نام میبرد، وزیری که او هم کینه مسیحیت رو، کینه یکی از ادیان الهی رو به دل داشت و بالاخره با اون نقشه‌ای که پیشنهاد داد در بین مسیحی ها نفوذ کرد. خاطرتون هست که جناب مولوی بیان کردند که این وزیر از بس کینه مسیحیت رو در دل داشت، در نقشه خودش حاضر شد که گوش و بینی او رو ببرند. گفت گوش من رو ببرید، بینی من رو ببرید، من آسیب جدی بزنید و من رو در دروازه شهر آویز کنید. ببینید انسان گاهی به کجا میرسه. در هر صورت مولوی میخواد بگه که کسی که کینه به دل میگیره به خودش هم خسارت وارد میکنه و این خسارت رو میپذیره. خب در لابلای داستان جناب مولوی اشاره ای داشتن به عامل این حرکت‌های کینه‌توزانه. اون عامل رو حسادت نام بردند و بیان کردند که یکی از مهمترین آفت‌های سیر و سلوک حسادت هست. اگر حسادت در گلوی کسی گیر کرد، انسان تمام چیزهاش رو از دست میده. حسادت جزء رذایل اخلاقی است، جزء بیماری‌های بسیار خطرناک که فرد رو به دشمنی و کینه‌توزی وامی داره، کما اینکه تو این داستان جناب مولوی به زیبایی به اون اشاره کرد. در هر صورت بعد از بیان حسادت نمونه ای از حسادت ها رو هم نام میبره، از جمله گریزی هم میزنه به حسادتی که ادعی به شمس تبریزی داشتند و باعث شد که چقدر شمس رو اذیت کنند و شمس پنهان بشه و کسی هم دیگه از او خبر نداشته باشه. در انتها با جریان حسادت در انتهای جلسه گذشته بحث رو با موضوع حسادتی که مولوی مطرح کرد به اتمام رسید. خب چون موضوع حسادت رو مطرح کرد و داره ریشه یابی میکنه که عامل این کارها چیست و این رذیله، این بیماری خطرناک چه تبعاتی رو میتونه در بر داشته باشه، دوباره بر میگرده به داستان و جریان وزیر رو مطرح میکنه. آن وزیرک از حسد بودش نژاد، تا به باطل گوش و بینی باد داد. از اینجا دیگه جلسه امروزمون و مبحث امروزمون آغاز میشه در بیان حسد وزیر. آن وزیرک از حسد بودش نژاد، تینتش، نژادش، یعنی دیگه در واقع طبیعت خودش رو تغییر داده بود. این حسادت گاهی اونقدر رخنه میکنه که شخصیت فرد رو کاملا تغییر میده. طینت این شخص اگرچه فطرت الله التی فطر الناس الیها هست، اما حسادت کاری میکنه که هویت فرد کاملا تغییر میکنه و این هویت بر مبنای حسادت شکل گرفته. اگر چیزی هویت کسی رو تشکیل داد، شاکله وجودی کسی اگر تغییر کرد و بر مبنای یک چیزی قرار گرفت، بر هر مبنایی که استوار شد، تمام جهانبینی فرد، افکار فرد، رفتار فرد بر همون اساس شکل میگیره. الان این وزیر، شاکله او، هویت او بر مبنای حسادت شکل گرفته، یعنی حسادت شده ریشه اصلی شخصیت این فرد. همین عامل باعث شده که از این به بعد هر کاری که انجام میده بر اساس همون حسادت باشه. در واقع حسادت او رو داره چیکار میکنه؟ مدیریت میکنه. فرماندهی تمام قوای او در دستان نفس اوست که اینجا به شکل حسادت ظهور کرده. آن وزیرک از حسد بودش نژاد، تا به باطل گوش و بینی باد داد. همین حسادت کاری میکنه که گوش و بینی خودش رو هم از دست بده، اونم از راه باطل. ولی یه وقتی از انسان در طریق حق گوش و بینی خودش رو، بدن خودش رو، هستی خودش رو از دست میده، یه وقتی در مسیر باطل، تا به باطل گوش و بینی باد داد. بر امید آنک از نیش حسد زهر او در جان مسکینان رسد. پناه بر خدا. این حسد در وجود شخص تبدیل به یک مار خطرناک میشه. اینجا تشبیه کرده جناب مولانا حسد رو به مار زهراگینی که سم او و زهر او طرف مقابل رو یا دیگران رو، اون کسانی که مورد حسد قرار گرفته رو، از پا در میاره. این شخص حسود امیدش به این هست. ببین امید یک فرد حسود میشه چی؟ آرزوی یک فرد حسود میشه چی؟ بر امید آنک از نیش حسد زهر او در جان مسکینان رسد. که زهر این حسادت، یعنی خودش میدونه که حسود هست و این رو پرورشش داده، از حسادت خودش با اطلاع هست، از کینه خودش با اطلاع هست. حالا این امید داره که این حسادت مثل یک ماری بر اون مسکینان، بر اون نیازمندان، بر اون گرفتارها، بر اون مردم بیچاره نیش بزنه و زهر خودش رو بر اونها پیاده بکنه. هر کسی که از حسد بینی کند، خیش را بی گوش و بی بینی کند. اگر حسادت در کسی به شکلی بود که باعث شد خسارتی بر خودت وارد کنی، این در واقع به اون حقیقت انسانی خودت خسارت وارد کردی، نه فقط بر جسم ظاهریت. یعنی میخواد بگه وقتی که این شخص مثلا گوش خودش رو، بینی خودش رو، گوش و بینی این جسم خودش رو از بین میبره، مطمئن باشه که از درون هم گوش و بینیش از بین رفته، اون حواس درونی خودش رو هم از بین برده. همون گونه که جسم ما حواسی داره، حواس ظاهری داره، همین حواس باطنی دارن که مربوط به روح ما هست. مثلا ما چشم سر داریم و چشم دل، چشم سر. با چشم سر میتونیم مادیات رو، فیزیک رو، محسوسات رو ببینیم، اما با چشم دل میتونیم ماوراء ماده رو هم ببینیم. چشم دل باز کن که جان بینی، آنچه نادیدنی است آن بینی. با این بینی ظاهری، با بینی سر، ما بوهایی رو استشمام میکنیم که در همین دنیا وجود داره، بوهایی که اطراف ما به مشام میرسه، اونها رو استشمام میکنیم، مثل بوی گل، بوی عطر، بوی غذا، حالا بوهای حتی متعفن. این مربوط به ظاهر هست، بوهای ظاهری رو استشمام میکنیم، اما جان ما هم روح ما هم قدرت شامه‌ای داره که او بوهای معنوی رو استشمام میکنه. مثلا حضرت یعقوب علیه السلام بوی پیراهن یوسف رو از فاصله بسیار دور استشمام کرد. این شامه جان او هست، مشام جان او هست که این قدرت رو داره. حالا اگر کسی در راه باطل به خودش خسارتی وارد کرد، باید بدونه که این خسارت رو در واقع به جان خودش وارد کرده و این بازتاب یک بازتاب ظاهری است از آنچه که در درون او وجود داره. هر کسی کو از حسد بینی کند، خیش را بی گوش و بی بینی کند. این دیگه باعث میشه که چشم دلش، گوش دلش، شامه دلش، حواس درونیش کور بشه. سمون بکمون امیون فهم لا یرجعون، بشه سمون بکمی که قرآن بیان میکنه. اون سمون بکمی که قرآن بیان میکنه سمون بکم ظاهری نیست، مربوط به نابینایی ظاهری نیست، یعنی اینها چشم دلشون کور هست. و اگر کسی پناه بر خدا کارش به اینجا رسید، حق رو نمیتونه تشخیص بده، جز باطل چیزی نمیبینه. جان او با باطل وفق پیدا میکنه، با باطل هماهنگ میشه، از حق گریزان میشه. اگر حرف حقی در برابر این زده بشه، حالش خراب میشه، روحش به هم میریزه، اعصابش خرد میشه، اصلا پذیرش حرف حق رو نداره، حتی تاب شنیدن حرف حق رو نداره، حقیقت رو نمیتونه ببینه، نمیتونه بشنوه، اما با باطل حال میکنه، از باطل لذت میبره. انسان پناه بر خدا ممکنه به کجا برسه؟ و جناب مولوی تعمدن انگوش گذاشته روی این نکاتی که بسیار کلیدی و مهم و محتوایی هستند. اشاره کرد به بینی ظاهری و بینی باطنی، به بینی ظاهر و گوش و بینی درون. هر کسی کو از حسد بینی کند، این بینی ظاهر هست، خیش را بی گوش و بی بینی کند، این گوش و بینی درون هست. در ادامه خودش توضیح میده، بینی آن باشد که او بویی برد، بوی او را جانب کویی برد. بینی حقیقی اونی هست که بتونی باهاش حقیقت رو تشخیص بدی و اون بو تو رو به یک سمت سوی بکشونه. هر که بویش نیست بی بینی بود، بوی آن بوی است کان دینی بود. پس پله پله میاد جلو. بعد از این که از بینی ظاهری و بینی باطنی، گوش و بینی باطنی صحبت میکنه، بعد این موضوع رو خودش بازتر میکنه. هر کسی کو از حسد بینی کند، خیش را بی گوش و بی بینی کند. بینی آن باشد که او بویی برد. بینی برای این هست که ما بو رو درک کنیم، استشمام کنیم. بوی او را جانب کویی برد. خب ما وقتی یک بویی رو استشمام میکنیم، طبیعتاً ما به طرف اون بو حرکت میکنیم. حالا این حرکت حتما لازم نیست که حرکت فیزیکی باشه، میتونه مثلا توجهمون به طرف اون چیز جلب میشه وقتی بوی رو استشمام میکنیم. چی توجه ما رو به یک سمتی جلب کرد؟ بو، استشمام اون بو. هر که بویش نیست بی بینی بود. حالا اگر کسی نتونست بوی رو استشمام کنه، این شخص در واقع بینی نداره. حالا ممکنه شکل ظاهری بینی رو داشته باشه، اما این بینی کار نمیکنه، بینی کارایش رو از دست داده. بوی آن بوی است کان دینی بود. اینجا ببینید نکته مهمی رو بیان میکنه، کلید واژه‌ای رو مطرح میکنه. بوی حقیقی آن بویی است که دینی بود. میخواد بگه من اصلا درباره بوهای ظاهری صحبت نمیکنم، اگرم دارم اشاره میکنم به خاطر اینکه یک مطلب رو، مطلب سنگینی رو، مطلب مهمی رو به ذهن شما نزدیک کنم. من دارم درباره بویی صحبت میکنم که دینیست، درباره بوی دینی صحبت میکنم. یعنی چی؟ پس معلوم میشه که دین هم بو داره، معلوم میشه که خوبی ها هم بو دارن، معلوم میشه که بدی ها هم بو دارن. به همین خاطره که ما مثلا در روایات داریم که فرشتگان از بوی متعفن افراد گناه آلود حالشون بد میشه، کدر میشن. و اگر مثلا کسی قرآن میخونه بوی خوشی از او ساطع میشه و ملائکه این بو رو استشمام میکنن و دوست میدارن و برای این فرد دعا میکنن. اینا رو بهش میگن بوی دینی. از بوی دینی منظور اون اینه که انسان بتونه حقیقت رو تشخیص بده، ماوراء این ظاهر، بوییست که مربوط به ماوراء این ظاهر هست. بوی آن بوی از کان دینی بود، چون که بویی برد و شکر آن نکرد، کفر نعمت آمد و بینیش خرد. اگر کسی بویی رو استشمام بکنه و شکر اون رو به جا نیاره، کدام بو؟ همون بوی دینی، نه اون بوی ظاهری. بوی دینی رو در مقابل اون بوهای مادی و ظاهری به کار برده. اگر کسی بوی دینی استشمام کرد، حقیقتی رو درک کرد، اینم خودش یه نوع شهوده، یه شکلی از شهوده، یک شهودی برای او ایجاد شد و قدر اون رو ندونست و شکر اون رو به جا نیاورد بلکه مغرور شد یا غافل شد، میگه این در حقیقت بینی خودش رو خورده و بینی خودش رو از بین برده. اینجا معلوم میشه که ما گاهی استشمامات دینی داریم، برامون پیش میاد. به همین خاطره که میگه، بیان میکنه که چون که بویی برد و شکر آن نکرد. خب اگر ما همچی اتفاقی برامون نمیافتاد، برامون پیش نمیومد، اینجا مطرحش نمیکرد. حالا این حالت ممکنه در دوران کودکی اتفاق بیفته که انسان به فطرت نزدیکتره و پاکتره، یا اینکه نه، حتی گاهی مراقبه هایی داشتیم، استشماماتی خلاصه نصیب ما شده، بهره ای از این سمت نصیب ما شده، یا گاهی هم ممکنه او معشوق چون میخواد جذبه و کششی ایجاد کنه، چون این حالتی رو در ما ایجاد میکنه، یعنی به قول معروف دونه میپاشه برای اینکه ما رو جذب بکنه. به هر شکلی اگر استشمام بوی خوشی داشتی که اون بو رو تو استشمام کردی اما دیگران درکی ازش نداشتن، که همینجا مشخص میشه که این بوی دینیست نه بوی ظاهری، چون اگه بوی ظاهری و مادی بود خب همه باید اون رو استشمام میکردن. پس اگر گاهی چیزی رو تو استشمام کردی، بویی به مشام تو رسید و دیگران از اون خبری نداشتن، سریع شکر خدا رو به جا بیار، مغرور نشی یا فکر کنی منم یک کسی هستم و هی بخوای به این بگی به اون بگی، نه، متواضعانه شکر این نعمت بزرگ رو به جا بیار تا این از دستت نره، وگرنه اگر شکر نکردی کفر نعمت انجام دادی و کفر نعمت هم باعث میشه که این نعمت از کفت بیرون بشه. چون که بویی برد و شکر آن نکرد، کفر نعمت آمد و بینیش خرد. خرد همون خورده. شکر کن مر شاکران را بنده باش، پیش ایشان مرده شو پاینده باش. هم خودت شکر کن که از شاکران باشی، اهل سپاسگزاری باش، اهل شکر باش، و هم شاکران را بنده باش. این نکته خیلی مهمه که ما عده‌ای از مردم هستن که شاکر هستن. قرآن از عنوان شاکرین برای اونها نام برده، میگه علاوه بر این که باید شاکر باشی، خودت اهل شکر باشی، باید در برابر شاکران هم متواضع باشی، بنده شاکران باشی. شاکران اون مؤمنان واقعی هستن، کسانی که در برابر مصیبت ها و سختی ها و فراز و نشیب های زندگی کم نمیارن از یک طرف، و از طرف دیگه در امتحان شکر پیروز میدان هستند. امتحان شکر چه موقعی است؟ وقت داشتن ها. یه عده‌ای صابر هستند، مقام صابران، یه عده‌ای شاکر. امتحاناتی که انسان در طول زندگی ازش گرفته میشه به دو دسته کلی تقسیم میشه، امتحان صبر، امتحان شکر. امتحان صبر در برابر مصیبت هاست، امتحان شکر در برابر آسایش ها و راحتی هاست، در حال رفاه. اگر کسی با اینکه دارد، با اینکه توانمند هست، با اینکه در رفاه و آسایش هست، از خدا غافل نشد، غفلت او رو نگرفت و همیشه به یاد خدا بود، این شخص به مقام شاکرین میرسه. وظیفه خودش رو ادا کرد، فهمید که چه کار باید بکنه، با خدا زندگی کرد، این به مقام شاکرین میرسه. خب این شاکرین چنان مقامی دارن که مولوی میگه تو علاوه بر این که خودت باید شکرگزار باشی، باید بنده شاکران هم باشی، و به این وسیله میخواد مقام بسیار بالای شاکران رو برای ما تبیین کنه. انشاءالله ما هم به جایی برسیم که جزء شاکرین باشیم. با تمرین شکر کم کم انسان انشاءالله به مقام شاکرین میرسه. شکر کن مر شاکران را، بنده باش پیش ایشان، مرده شو پاینده باش، در نزد شاکران بمیر نیست شو، و فکر نکن که این نیستی تو رو از بین میبره و نابود میکنه، نه، این نیستی تو رو پاینده میکنه. اینجا بمیر و نیست شو نه مرگ ظاهری است، اون موت اختیاری، یعنی فانی در اونها شو، خودت رو در مقابل اونها واقعا هیچ ببین، غرق در اونها شو، فانی در اونها شو تا بقا پیدا بکنی. خب از این اصطلاحی که به کار برده معلوم میشه که اینجا شاکران یک طایفه خاصی هستن، یک گروه خاصی هستند. چون مولوی در برابر هر کسی صحبت از فانی شدن، صحبت از فنا رو مطرح نمیکنه. یک انسان آزاده در برابر کسی بنده نمیشه، مگر انسان کامل، در برابر انسان کامل، در برابر معصوم، در برابر معصوم فقط ما میتونیم یک همچین حالتی رو داشته باشیم. چون وزیر از رهزنی مایه مساز، خلق را تو بر میاور از نماز. مراقب باش یه وقت تو هم مثل وزیر نشی، رهزن بشی، راهزن بشی، دزد بشی، دزد باورهای مردم بشی، دزد عقاید مردم بشی. رهزنی نکن، سرمایه زندگیت رو در رهزنی قرار مده. مایه مساز یعنی همون سرمایه زندگیت رو، خمیر مایه وجود تو این نشه که بخوای رهزنی کنی، کار اصلی تو و هدف اصلی تو بشه رهزنی. خلق را تو بر میاور از نماز، مانع نماز مردم نشو، مانع عبادت مردم نشو. قرآن این تعبیر رو داره درباره بعضی ها که اینها صد هستند، صد راه دیگران. یک کسی خودش کاری به خدا و پیامبر و اهل بیت نداره، کاری به نماز و روزه نداره، خب این خودش میدونه و خدای خودش. اما گاهی انسان کارش به جایی میرسه که نه تنها خودش اطاعت نمیکنه، مانع دیگران هم میشه، حالا به هر شکلی، یا به صورت مستقیم یا غیر مستقیم. مستقیم مثل این که با حرف و این مسائل و بحث و مناظره و این چیزها بیاد چیکار بکنه، رهزنی کنه، یا اینکه به صورت فیزیکی اجازه نده کسی این کار رو انجام بده، چه در قالب تشویق چه در قالب ترس. غیر مستقیم از طریق مثلا ایجاد شبهه. امروز این رهزنی از طریق شبهه خیلی زیاد شده، مخصوصا با وجود فضای مجازی این اتفاق خیلی زیاد میفته. مولوی داره به ما هشدار میده تا یه پیامی اومد ارسال نکن، اگر در رابطه با عقایدی هست، درباره اصول دین هست، درباره خدا و پیغمبر و باورهای مردم هست و اون رو مورد هجمه قرار داده، شبهه ای ایجاد کرده، فوری برای همه ایجاد نکن، اینو ارسال نکن، فوری برای همه ارسال نکن، بپرس، جوابشو پیدا بکن، ببین مسئله چیه، پاسخگو باش، نه اینکه تو هم مانع حرکت دیگران باشی. یه بنده خدایی باورهای محکمی هم نداره، اما دست و پا شکسته داره نمازش رو میخونه، روزه ای هم میگیره، بالاخره دست و پا شکسته لنگ لنگان داره حرکت میکنه، تو میزنی قلم او رو هم میشکنی، پای او رو هم خرد میکنی با یه شبهه، گاهی با عمل کردمون، با عمل کردمون مانع میشیم. خیلی باید مواظب باشیم. خلق را تو برمیاور از نماز. ناصح دین گشته آن کافر وزیر، کرده او را مکر در لوزینه سیر. اومد دوباره سراغ خود این وزیر. این وزیر که یک وزیر کافر هست، کافر وزیر یعنی یک وزیر کافر هست، ملحد هست، اصلا باور نداره آیین مسیحیت رو، اومده شده ناصحه، یعنی نصیحت کننده، یعنی خیرخواه دین مسیحیت. گاهی نااهلان میان انان رو دست میگیرن، نااهلان میان مربی میشن، نااهلان میان راهنما میشن. خیلی مهمه، باید ببینید راهنمات اهل باشه. اگه راهنمای تو نااهل بود، تو رو به ناکجا آباد میبره، اگرچه حرفاش قشنگ باشه. فریب حرفهای زیبا رو نخوریم. الان این وزیر کافر نااهل با حرفهای زیبا، با عمل کرده به ظاهر زیبا، نفوذ کرده در بین مسیحیت و شده دلسوز مسیحیت. مردم هم نمیدونن. ساده ناصح دین گشته آن کافر وزیر، کرده او از مکر در لوزینه سیر. لوزینه یه نوع شیرینی هست که مثلا با مغز بادوم و مغز پسته و اینها درست میکردن، یه چیزی مثل باقلوایی که یزدی ها درست میکنن. خب این شیرینی که طعم خاص خودشو داره، حالا یه کسی بیاد یواشکی وقتی دارن درست میکنن بیاد سیر که خیلی بدبو هست قطعی این کنه، به جای اون گلابی که بخواد بهش بزنه بیاد چیکار بکنه؟ سیر قطعش کنه. هم طعمشو خراب میکنه، هم بوی او رو خراب میکنه، کلن شیرینی رو خراب میکنه. اینجا هم معلوم میشه که سیر به شدت روی این شیرینی اثر منفی میذاره، که جناب مولوی اومده استفاده کرده، تجربه داره حتما، همینجوری نمیگه. در هر صورت این وزیر کافر نفوذ کرده، مثل کسی که یواشکی سیر داخل شیرینی میریزه داره این گونه تخریب میکنه دین مسیحیت رو، آیین مسیحیت رو، به اون شیرینی خوشطعم و خوشبو معرفی کرده، تشبیه کرده. و باورهای الحادی این وزیر رو به سیری که اون شیرینی رو چکار میکنه؟ خراب میکنه. خب تا اینجا بخشی از جریان این وزیر رو بیان کرد و واکاوی هم کرد که منشأ این کارها و این خرابکاری‌های وزیر همون حسادت هست. در ادامه نکته ای رو مطرح میکنه که این نکته مخصوصاً به درد ما خیلی میخوره.